هفته کار، 2 هفته استراحت فعالیت کنند. همچنین نامه‌ای با امضای 2000 کارگر در اصلویه انتشار یافت که در آن به سطح نازل دستمزدها، پرداخت نشدن به موقع آنها و شرایط کاری و زیستی نامناسب اعتراض شده است. این کارگران اعتراض کردند تا رسیدن به خواسته های خود از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه بر کناری پیمانکاران، امضای قرارداد مستقیم کار با وزارت نفت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و مراکز درمانی و غذاخوری‌ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این مناطق و رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری کرونا و پرداخت دستمزد برابر مانند آنچه که به کارگران رسمی در صنعت نفت پرداخت می‌شود به سر کار خود باز نخواهند گشت. علاوه بر این، 100 تن از کارکنان شاغل در شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران و نفت و گاز اروندان با نوشتن نامه‌ای به رؤسای دو قوه مجریه و مقننه خواستار کاهش مالیات کارمندان شاغل در صنعت نفت جنوب شدند. آنها نوشتند که با کسر مالیات دستمزد دریافتیشان با سال گذشته تفاوت چندانی نمی‌کند و موجب نارضایتی بخش اعظمی از نیروها شده است. از صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، میپرسم تأثیر فعال شدن بیشتر کارگران بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه خواهد بود؟
این اعتصابات و اعتراضات به نظر من یک خاصیتی که اولا به گسترش آگاهی در بین طبقه کارگر کمک میکنه، دوما راه فکر کردن به ابتکارات تازه و طرق مختلف مبارزاتی رو همچنین باز میکنه برای اونها. کارگرها باید به طور جدی‌تری در مورد تشکل و برای مقابله نامه‌ها مبارزه بکنند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، درباره حجم عقب ماندگی تورم از دستمزد کارگران گفت: متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه یافته 10 دلار است، اما در ایران زیر 1 دلار است. به گزارش خبر آنلاین او افزود: ایران جز 5-6 کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت می‌کند. این وضعیت در روزهای اخیر باعث شده است که در مجلس طرحی برای پرداخت آنچه کمک معیشتی نامیده شده مطرح شود. حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، درباره این طرح به تلویزیون ایران گفته است:
سواد کالاها برای هر نفر 120 هزار تومان در ماه است و خانواده 5 نفر 600 هزار تومان در ماه کالاهای اساسی. کارت معیشتی که در اختیار دارن 60 میلیون نفر، اون کارت رو ما بهش اعتبارش رو افزایش میدیم. با اعتبار اون کارت میره گوشت و نمیدونم روغن و هر اون چه که خواست اون 600 هزار تومان رو دریافت میکنه کالای اساسی رو. این هیچ ربطی به اون یارانه معیشت نداره، یارانه 45 تومان نداره، هیچ ربطی به قیمت ارز که بعضی گفتن 4200 رو میخوان تغییر بدن نداره. منابعش هم به شکل پیش بینی شده که سقف بودجه رو افزایش نمیده، سقف بودجه رو کاهش نمیده. جابجایی هایی است که امروز ضرورتاً باید در کشور انجام بپذیره.
اما حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در مورد همین طرح به ایسنا گفته: این طرح از گذشته مطرح بوده و مجلس و دولت در قبالش کوتاهی کردند و در این موقعیت که شرایط خاصی وجود دارد، بدون هماهنگی با دولت و بدون پیش بینی در بودجه، از کجا میخواهند هزینه اش را تامین کنند؟ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از دیوان محاسبات خواست تا به موضوع خلعیت مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه ورود کند. علی خضریان با اشاره به اینکه امید اسدبیگی باید تا پایان آبان ماه خلعیت شود و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود گفت: لازم است به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند. لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خواست اصلی هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. آنها بارها گفتند که مالکیت این شرکت باید دوباره به دولت بازگردد و تحت نظارت کارگران اداره شود و یا اینکه مالکیتش به خود کارگران واگذار شود. این شرکت با 24 هزار هکتار مساحت در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه را به دنبال داشت که از بروز و تشدید مشکلات اقتصادی در این شرکت به شدت نگران بودند. همچنین انتقادهایی از سوی شماری از اقتصاددانان منتقد دولت نسبت به این واگذاری انجام شد. ولی دولت حسن روحانی تا یکی دو ماه پیش به شدت از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع می کرد. اما افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری کارفرمای خصوصی شرکت کار را بر دولت سخت کرد، تا اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی توافق کردند که امید اسدبگی باید تا پایان آبان ماه خلعیت شود. اما ببینیم سیاست خصوصی سازی در ایران چگونه بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
خود منابع جمهوری اسلامی بارها گفتند که خصوصی سازی واقعی در ایران فقط چیزی حدود 12% واحدهای دولتی رو که به بخش خصوصی واگذار شده در بر میگیره و بقیه اونها رو بهش لقب خصولتی سازی دادن، چون در شرایطی انجام گرفته که به هیچ وجه شفافیت در اون نیست و به خصوص کارگران بنگاه‌های تولیدی وقتی که اسم خصوصی سازی رو جلوشون میارین بدنشون میلرزه. چرا؟ چون همه این خصوصی سازی‌ها، حالا چه در ماشین سازی تبریز که به کسانی یا به کسی واگذار شد که من اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی این واحد رو به ورشکستگی کشوند. نیشکر تپه به کسانی واگذار شد که هیچ اطلاعی از مدیریت یک بنگاه تولیدی نداشتن، کارگرانش بیکار شدند. برندهای بزرگ اقتصادی ایران، مثلا شرکت آزمایش، از واحد تولیدی تبدیل به انبار شد. اینها نابود شدند، کارگرانشون بیکار شدند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها شرکتی نیست که از زمان آغاز سیاست خصوصی سازی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون خصوصی شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و تشکل‌های کارگری، بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده با بدهی‌های سنگین، پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران، اخراج گسترده نیروی کار و شکستگی و تعطیلی مواجه شدند. در این ارتباط می‌توان به چند نمونه مانند هپکو و آزراب در عراق، ماشین سازی در تبریز و پلی اکریل در اصفهان اشاره کرد. با این همه دولت حسن روحانی تمام قد از خصوصی سازی دفاع کرده و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی همین چند روز پیش گفت هر کس بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا کرده است. اسحاق جهانگیری در شرایطی بارها از خصوصی سازی دفاع کرده که نامش در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مقان مطرح شده است. سند موسوم به امنیت قضایی اخیراً از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی، در رسانه‌های ایران انتشار یافت. هدف این طرح رسیدن به عدالت قضایی عنوان شده که اثر آن به گفته ابراهیم رئیسی ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، اما اشاره می‌کند که طرح رئیس قوه قضاییه با توجه به برخوردهایی که با کارگران و مزدبگیران و تشکل‌های مستقل آنان انجام می‌شود، به هیچ وجه شامل حال آنها نمی‌شود.
با عنایت به این که سند امنیت قضایی اعلامی از طرف رئیس قوه قضاییه به عنوان راهبرد آینده قوه قضایی ایران در نظر گرفته میشه، با ملاحظه این سند امنیت قضایی و در مواد متعدد آن که قریب 40 ماده محسوب میشه، شوربختانه هیچ اشاره ای به حقوق کارگران ستم دیده در ایران نشده، بلکه استثناءً در بخش 4 در بخش راهبردها در ماده 31 در راستای حمایت از صنایع رونق و تولید داخلی قوه قضاییه اعلام کرده در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه به حمایتی و قضایی را در ضمن رسیدگی به پرونده های اقتصادی در زمینه‌های زیر که در دو بند الف و ب هست گفته ما اتخاذ می‌کنیم: یک، جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، و ب، ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی طبق قانون. بنابراین در اینجا در باب کارفرمایان صحبت کرده، به هیچ اشاره‌ای به طبقه خاص کارگران که قسمت اعظم جامعه ایران را کارگران تولید است و در این زمینه کارگران تشکیل میدن اشاره نکرده است. در حال حاضر قوه قضایی که باید ملجأ و پناهگاه ستم دیدگان باشه، خصوصا که کارگران به عنوان بزرگترین قشر ستم دیدی جامعه ایران محسوب میشن، جز به تکالیف است که به اینها توجه بکنه. هیچ اشاره ای در این زمینه به آنها نشده است.
آقای احمدی نیاز به نکته دیگری هم اشاره میکند:
در حال حاضر حسب همین سند امنیت قضایی که تبلیغات بسیار زیادی از طرف نهادهای دولتی در ایران و حکومتی در ایران ایران نسبت به این امر صورت گرفته است و انطباق آن با شرایط موجود برای کارگران ملاحظه میشه. هیچ کدوم از اینها نسبت به کارگران لحاظ و رعایت نمیشه. شما در نظر بگیرید در ماده 24 به منع بازداشت خودسرانه و غیرقانونی اشاره میکنه، در حالی است که بسیاری از کارگران به شکل خودسرانه و غیرقانونی بازداشت میشن. از دیگر سو حسب اصل شخصی بودن مجازات ها یا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، کارگران هرگز مرتکب جرمی نشدن تا اونها بازداشت بشن، اما متاسفانه ما شاهد بازداشت گستره اونها هست. هر کدوم از گروه های کارگری که در هفت تپه یا در عراق یا در شهرهای مختلف ایران برای حقوق صنفی خودشون یا برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق موفقه خودشون که حداقل قیمتها رو در پی داره و زن و بچه اینها گشنه و تشنه و منتظر حداقل این درآمدی هستند، متاسفانه بدون توجه به این اصول یا مقررات موجود در قانون اساسی یا قوانین موجود در ایران یا بدون لحاظ کردن اصل قانون بودن جرم و مجازات ها، اینها بازداشت و مورد محکومیت های شدید امنیتی قرار گرفتند و همین هم باعث شده که موجی از ناامیدی در کنار تورم و گرانی و فلاکت و مصیبت موجود برای کارگران شکل بگیرد.
مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان، به خبرگزاری ایلنا گفت تبعیض مزدی زنان را در سراسر جهان رنج می‌دهد و به صورت عرفی و بر اساس قانونی نانوشته کارفرمایان زنان را استخدام می‌کنند اما کمتر از مردان به آنها دستمزد می‌دهند. این در حالی است که زنان به همان اندازه این مردان کار می‌کنند. خانم قدیرزاده افسود در مشاغل سنتی یا کارگاه‌های کوچک به وفور زنانی پیدا می‌شوند که دستمزد کمتری در ازای کار مشابه می‌گیرند، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که زنان در محیط‌های جدید نیز مورد تبعیض مزدی قرار می‌گیرند. این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه به زنان حق عائله‌مندی یا فرزند داده نمی‌شود اضافه کرد جدای از این در مواردی شاهد به کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که دستمزد آن حداقلی هم نیست. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال جاری حدود 2,000,000 تومان است. پیش از این گزارش‌های بسیاری در مورد پایین‌تر بودن دستمزد زنان از حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتشار یافته است، از جمله کارگران زن شاغل در کارگاه‌های کوچک و منشی‌ها در مطب‌ها و زنان فروشنده. مهناز قدیرزاده خواستار اصلاحات قانونی در دستمزد زنان و افزایش نظارت‌ها بر تبعیض مزدی شد و گفت بسیاری از زنان شاغل سرپرست خانوارند یا استقلال مالی دارند. آنها نیز زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند. بر اساس قانون کار، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند بپردازد و زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در طی سالهای اخیر میزان آسیب‌های اجتماعی، میزان تنفروشی زنها یا میزان زنانی که حاضر هستن به حقوق کمتر کار کنن خیلی بیشتر شده و پارامترهایی برای سنجش این زنان شدن فقر مطرح میشه که با توجه به بحران‌های اقتصادی و فقری که هر روز داره بیشتر تو ایران اتفاق میفته، زنها مورد آسیب بیشتر قرار میگیرن و خب توی طبقه کارگر هم شما میبینید این مراتب بیشتر. زنها حاضر میشن بدون اینکه حداقل دستمزد رو بگیرن و بدون اینکه بیمه بشن در کارگاه‌های مشغول به کار بشن که حداقل‌های استاندارد رو هم نداره و خب متاسفانه نه وزارت کار در مورد این قضیه کاری انجام میده، نه سندیکای کارگری وجود داره که بخواد از اونها حمایت بکنه و با توجه به این شرایط بد اقتصادی اونها مجبور میشن که تن بدن به این موقعیت شغلی و فقط با وجود سندیکاهای کارگری هستش که ممکنه که شرایط برای زنان کارگر تو ایران بهبود پیدا کنه و بهتر بشه. جدای از بحث زنان کارگر که حالا ممکنه استخدام شده باشن، شما در مورد زنان دستفروش میبینید که تعدادشون هر روز در حال افزایش هستش و به خاطر اینکه خب کارگاه‌های تولیدی تعطیل میشن به خاطر اینکه حمایت‌های دولتی ندارن، مجبور میشن این زنان دست رو بیارن به دستفروشی توی مترو یا توی خیابون. شما میبینید که اینا تعدادشون هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 22112 22113 در میان بگذارید.